أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وأنيس نفوسنا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين من الآن إلى قيام يوم الدين. الحمد لله الذي أعزم رزيتنا بمصيبة من جعل الإمامة بمصيبة من جعل الإمامة في ذريته بالشفاعة في تربته والإجابة الدعاء تحت قبته وعدم احتساب أيام زيارته من أعمار زواره السيد المظلوم أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى جده المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. با عرض سلام و خسته نباشید و قبولی اطاعت عبادات شما عزیزان و بزرگواران عزاداران حسینی، خب رسیدیم به شب دوم ماه محرم الحرام. انشاءالله امیدوارم که این یک شبی که گذشته آقا صاحب الزمان اون اعمالی که ما در این شب داشتیم رو امضای خوبی کرده باشن آقا جانمون و بتونیم سرفراز باشیم در محضر اهل بیت، که شما حتما اینگونه هستید. خب شب دوم محرم رو اختصاص بدیم به بحث تربت آقا عبدالله الحسین و کمی در مورد تربت و خاک سید الشهدا علیه السلام صحبتی رو داشته باشیم. تربت خب به معنای عربی هست، یعنی واژه عربی هست و به معنای خاکه، همین خاکی شما بیرون. اما تربت سید الشهدا علیه السلام یک تربتی که با تمام خاکهای دیگه‌ای که در عالم هستی وجود داره خیلی فرق داره. حالا امشب یه چند داستان رو خدمتتون بگیم، بیشتر متوجه میشین که ویژگی خاص این تربت چیه. ببینیم بچه‌ها، در زمان صفویه حالا این شاهش رو من دقیقا نمیدونم. این سفیر رو از قضا میفرستن و این شاه صفوی میاد چیکار میکنه؟ علمایی که اون زمان هستن رو جمع میکنه و میگه که حالا این که اومده ادعا داره، ما علمای خودمون رو میفرستیم که باهاش چی کنه؟ بحث کنن، که بهش بگن که اسلام این گونه هست و اسلام رو بشناسه. این یکی دوتا عالمی که این شاه صفوی آماده میکنه، یکیش ملا محسن فیض کاشانیه که همه تو میشناسیم. ایشون یکی از علما و عرفای بزرگ عصر ما بودن و یکی دیگه هم آخوند کاشیه. البته من اسماشو که دارم میگم بدونین خوبه، اسمای علما رو هم بدونین، یاد بگیرین زندگی نامه علما، علمایی که هم در این عصر بودن و هم در زمانهای قدیم بودن، چون زندگیشون، مطالعه بر زندگیشون خیلی آدم رو پیشرفت میده در زمینه مسائل روز. خب این سفیر میاد و بعد آخوند کاشی میاد پیشش میگه که خب توی سفیر هستی که اومدی از فرنگ میخوای اسلام رو بشناسی. این یه خورده به خودش میگیره و ناراحت میشه، این سفیری که از کشور خارج میاد ناراحت میشه از گفته آخوند کاشی که چرا به من این حرف رو زد. این حرف رو به من زد که من خودم یه پا عالمم، یعنی از نجوم سر در میارم و از ریاضی سر در میارم و که مثلا من همه چی دونم. ملا محسن فیض کاشانی میاد رو بهش میگه که من یه چیزی رو از تو میخوام، حالا که تو تو علم نجوم و ستاره شناسی و ریاضی و توی اکثر علما ادعا داری، بگو که تو دستای من چیه، تو دستای من بگو چیه. تو که از علم غیب مثلا خبر داری یا علوم غریبه هم به قول معروف بلدی، بگو تو دست من چیه. بعد این فرد به قول معروف صورتش زرد میشه و عرق میکنه. بعد از چند لحظه میگه که تو دست تو تربت بهشتیه، خاک بهشتیه. این فرد مسیحی بوده، از کشور خارجی اومده، چون اکثرا الان کشور خارجی مسیحی هستن، مسلمان ها هستن تعداد، اکثرا مسیحی هستن، یهودی هستن و فرقه های مختلف هستن. این فردی هم که اومد مسیحی بود، گفتش که تو دست تو تربت وی خاک بهشتیه. گفت ای این طوره تو دست من خاک بهشتیه؟ گفت حالا تو که این ادعا رو میکنی، میگی من این قواعد ریاضی رو بلدم، چگونه متوجه شدی که تو دست من تربت بهشتیه؟ این سکوت میکنه، همینجوری چهرهش زرد و همینجوری عرق سرازی میشه از صورتش. گفت حالا تو که میگی که تو دست من خاک بهشتیه، اینو خوب گوش بدین، خیلی قشنگ داستانش. تو دست من تربت و خاک بهشتیه، ما یه پیغمبری داریم که این پیغمبر به ما فرمود که در حدیث که کربلا قطعی از بهشته، کربلا، کربلای حسین علیه السلام قطعی از بهشت. حالا تو که این حرفو میزنی، میگی که من تو قواعد خودم اشتباهی نمی کنم و به قول معروف من علامه هستم و اینجوری هستم، چطور شما گفتی که این تربت بهشتیه، در صورتی که پیغمبر ما گفته که کربلا قطعی از بهشته؟ و حالا که کربلا قطعی از بهشت شد، پس امام حسین علیه السلام هم اونجا شهید شد. شما دارین این ادعا رو میکنین دیگه، میگه که تو دست تو تربت بهشتی، این تربت بهشتی هم پیغمبر ما میفرماید که کربلا قطعی از بهشتی، یعنی خاکش از بهشته. حالا که خاکش از بهشته، امام حسین هم در اونجا شهید شد، چون قبول ندارن دیگه. بعد این هاج و واج میمونه و حرفی نمیتونه بزنه، چون ملا محسن فیض کاشانی با دلیل و برهان و به صورت قطعی بهش این روایت پیغمبر گفت، این نتونست دیگه حرف بزنه، چون خودش گفته بود، خودش گفته بود که تو دست تو خاک بهشتی. وقتی خودش گفت دیگه نمیتونه کتمان کنه، بگه نه من نگفتم، دروغ گفتم، حالا تو اون مجلس. و همونجا مسلمان میشه این فرد مسیح به همین راحتی، با زبون خودش، با گفته خودش یه کاری کردش که نتونه حرف بزنه. و ملا محسن فیض کاشانی با این حدیث تونست کیشو ماتش کنه. در کتاب شریف عمالی، کتاب شریف عمالی. بچه ها حالا شد این لغت های خورده براتون سنگین باشه، حالا به گوشتون بخوره، یواش یواش بزرگ میشین یا طلبه میشین یا دانشجو میشین، خلاصه به گوشتون میخوره. کتاب عمالی برای شیخ طوسیه. شیخ طوسی هم یکی از عالمای عصر ما بوده که به رحمت خدا رفت. این در این کتاب شریف عمالی شیخ طوسی، این شیخ بزرگوار چی میفرماید؟ میفرماید که حسین ابن محمد عبدالله از پدرش یه نقلی میکنه، یه داستان واقعی رو نقل میکنه. میگه که من رفته بودم مدینه در مسجد جامع مدینه، اومدم داشتم نماز میخوندم، دیدم یه گروهی از اهل سنت، اهل سنت بچه همین سنی ها هستن که پیغمبر گرامی اسلام رو قبول دارن، مسلمان هستن، اما میگن آقا امیرالمومنین خلیفه چهارم هست، اول عمر، دوم ابوبکر، سوم عثمان، چهارمی علی هست، ما علی رو به عنوان چهارمی قبول داریم. خب ولی اینا مسلمان هستن، خدا رو قبول دارن، مثل ما مسلمان هستن، روی یه سری از قضایا اختلافاتی وجود داره، اما به فرموده رهبر معظم انقلاب ما چیکار باید بکنیم؟ وحدت رو داشته باشیم. یعنی چون اونا مسلمان هستن، ما با اهل سنت و سنی ها باید وحدت رو برقرار کنیم. متاسفانه در بعضی از هیئات مذهبی ما اینگونه نیست، میان یه کاری میکنن که تفرقه صورت بگیره، یعنی جدایی پیدا کنه، از دو تا مسلمان جدایی پیدا کنه، اما دین ما اینو نگفته. دین ما گفته مسلمان ها با هم متحد باشن، حالا رو بعضی از مسائل اختلاف دارن و اما مسلمان هستن، خدا را قبول دارن و بر یه قبله واحد نماز بخونن. پس این حواسمون باشه، گوش به فرمان رهبری باشیم، ببینیم آقامون چی میگه. آقایی که سیاس هستن و مسائل روز رو به این گونه وارد هستن و بیان میکنن، اگر ما گوش به فرمان ولایت باشیم، ولی امر مسلمین باشیم، بچه ها اصلا از راه منحرف نمیشیم. اینو تجربه نشون داده، تاریخ نشون داده. تو حادثه کربلا اگه حرف امام حسین علیه السلام رو گوش میدادن که دیگه اینجوری نمیشه. مولا اد بوتون کن من الحرام، شکمهای شما از حرام پر شده. بچه آقا ابو عبدالله 6 تا خطبه فقط تو کربلا خون فرمود مولا اد بوتون کن، مولا اد اینی پر شده، بوتون بد، شکمهای شما من الحرام، یعنی انقدر حرام خوردین، لقمه حرام انقدر تاثیر داره، حرف من پسر پیغمبر رو گوش نمیده. اینجا یه نکته پیدا شد که لقمه حرام، مواظب باشیم چه لقمه ای داریم میخوریم. حالا زیاد از بحث منحرف نشیم. این اومد توی مسجد جامع توی مدینه، دید که یه گروه اونجا دارن بحث میکنن، بعد میبینه که یکی از اونا یه داستانی رو نقل میکنه، میگه که من یک مرض سختی داشتم، یک مرض سنگینی داشتم. حالا داستان این مرض و همون بیماری که داشته رو میگه، چون این فردم اهل سنت بوده، سنی بوده، اومده تو خونه که بیمار بوده، یکی از همسایه‌ها، یکی از خانمای همسایه میاد به عیادتش. اسم این خانم سلمه یا سلمه اگر اشتباه نکنم، اما احتمال خیلی زیادتر باید سلمه باشه. میاد خونه عیادتش، بهش میگه که چطور شده. خب ایشون میگه که من بیمار هم و مریض هست. گفت میخوای یه کاری کنم که بیماری شفا پیدا کنه؟ گفت چطور، من از خدا به من آرزوم اینه که بیماریم شفا پیدا کنه. این خانم میاد چیکار میکنه؟ یکی از دانه های تسبیح رو، تسبیحی که از پربت حضرت سیدالشهدا علیه السلام بوده رو، درون یک پیاله آبی حلش میکنه، میاد به این آقایی که اهل سنت بوده میده و ایشون بیماریشون خوب میشه. بعد از چند روز که میگذره میاد پیش این خانوم، میگه چی بود اون شربتی که به من دادی، اون پیاله آبی که به من دادی چی بود؟ این خانوم میگه که این تربت سیدالشهدا علیه السلامه، امام حسین علیه السلام. بعد یه دفعه این عصبانی میشه، میگه ای شیعه، ای رافضی، اهل سنت به شیعه میگن رافضی، یعنی شیعه ها، ای شیعه ای رافضی چیکار کردی؟ چرا اینو به من دادی؟ باش جدل میکنه، باهاش در میفته، میگه تو نباید این کارو معنی کردی، ما اهل سنت هستیم، شما شیعه هستین، ما یه اعتقاد داریم، شما یه اعتقاد دارین، درست مسلمان هستیم. این حرفو میزنه و بعد از اینکه میره از پیش اون خانوم، دوباره مریضیش برمیگرده به خاطر همین کاری که کرده، چون اعتراض کرده بود دیگه. ببینید تأثیر تربت سید و شهدا اینجوریه، این کارو میکنه. ما در مفاتیح الجنان که کتاب دعای معروفی هم هست که تو همه خونه ها هستش و در کنار قرآن قرار داده شده، اونجا امام رضا علیه السلام سیرشون این بود که عادتشون این بود که یک هدیه‌ای که به یک نفر میدادن، درون این بقچه هدیه تربتی از سید الشهدا میذاشت. یه آقای از طرف امام رضا علیه السلام این هدیه رو میاره به یک نفری میده که آقای امام رضا علیه السلام گفته بود به هم بده، میاره میده، از اون بخچه رو باز میکنه، میبینه وسط این جامعه و لباس یه تربت هستش، یه خاک هستش، یه بسته. از این آقا سوال میکنه که این تربت کیه، چیه؟ این آقا میگه که این تربت سید الشهدا علیه السلام هست که امام رضا علیه السلام عادتشون بر این که هدیه‌ای که میدن این تربت رو وسط اون هدیه میذارن. به قول معروف سیره آقا امام رضا علیه السلام بود که این رو هدیه بدن. پس چه خوبه که ما هم هدیه‌ای که داره میدیم بتونیم اگر تربت سید الشهدا خونمون هست، فامیلمون، بستگانمون یا خودمون انشالله رفتیم کربلا، اگر گرفتیم این تربت رو هدیه بدیم. چرا؟ چون اثرات این تربت زیاده، بیماری رو شفا میده، خیلی کار میکنه برای ما و باید اعتقاد داشته باشیم به این. اینطور نیستش که من بیام گناه بکنم، دروغ بگم، غیبت بکنم، خیلی از کارا بکنم، بگم که خب این تربت رو بخورم، حالا که این تربت رو بخورم خدایا من دیگه شفا بگیرم. اگه شفا نگرفتم خدای اعتراض کنم که مگه تو نگفتی که تربت سید الشهدا رو نعوذ بالله بخوری، با حالت بی احترامی بگیم که بخوری شفا پیدا می‌کنی؟ چرا اینجوری نشد؟ باید با اعتقاد باشه، باید اثر اخلاص باشه، برای رضای خدا باشه. اگر این گونه شد اعتقاد ما، خب دیگه یه کاری میکنه که این اثرگذاری این تربت زیاد بشه. سلام نگاز. پس تربت سید الشهدا رو امشب به طور مختصر خدمتتون گفتیم که فضیلتش چیه و چگونه باید استفاده بشه و اینو باید مد نظر داشته باشیم و از لحاظ اعتقادی هم باید اعتقاد خودمون رو قوی کنیم نسبت به این مسئله. این خیلی مهم. بر حربگاه چون ره آن کاروان فتاد، شور نشور واهمه را در گمان فتاد. هم بانگ نوحه غلغله در شش جهت فکند، هم گریه بر ملائک هفت آسمان فکند. شد وحشتی که شور قیامت به باد رفت، چون چشم اهل بیت بران کشتگان فتاد. ناگاه چشم دختر زهرا در آن میان بر پیکر شهید امام زمان فتاد. بی اختیار نعره حاضا حسین از او سر زد، چنان که آتش از او در جهان فتاد. پس با زمان پرگله آن بزعت البتول رو در مدینه کرد که یا ایها الرسول، این گشنه فتاد به هامون حسین تو است این سید دست و پا زده در خون حسین تو این نخل تر که از آتش جان سوز تشنگی دود از زمین رساند به گردون حسین توست. این ماهی فتاد به دریای خون که هست زخم ستاره به تنش افزون حسین توست. این خشک لب فتاد دور از لب فرات کس خون او زمین شده جیهون حسین توست. همه با هم از سویدای دلمون صدا بزنیم انشالله مدعا عزیزمون فیض میدن یا حسین مظلوم یا حسین انشالله بین الحرمین ناله بزن یا حسین یا حسین.